زن خلوت کنن که ازدواج میشه، در بحث مهر هم همین بحث مطرح هست که اینکه طلاق قبل از دخول منصف مهر هست، اگر حالا دخول نشده باشه ولی خلوت صورت گرفته باشه این منصف هست یا منصف نیست. به اصطلاح آیا استقرار مهر مشروط به دخوله یا با خلوت هم مهر مستقر میشه؟ بیشتر یعنی بحث‌های اصلی که اینجا هست رو آقایون تو اون بحث مهر مطرح کردن و این بحث اینجا رو به اونجا ارجاع دادن. چون بله خلوت یعنی این که در یک محلی قرار داشته باشن که کسی دیگه نتونه وارد بشه و اینها بتونن در بسته شده باشه و بتوانند با هم دیگه مباشرت کنن. امکان وقاع بدون به اصطلاح تعبیر میکنن خلوت تامه، خلوتی که امکان مباشرت برش وجود داشته باشه. خب حالا من این دوتا بحث در واقع بحث این که آیا به وسیله خلوت مهر مستقر میشه یا به وسیله خلوت عده مستقر واجب میشه، این دوتا بحث با هم مرتبطن. حالا من ابتدا روایاتی که در مورد همین بحث عده هست رو میخونم و این دو تا بحث رو باید با هم دیگه یک کاسه بحث بکنیم. خب روایتش 39064 اولین روایت این بحث هست. علی ابن ابراهیم، این 39064 روایت دهم از باب 17 از ابواب المخوره و شروطه که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت رو قبلا بحثش اشاره کردیم، ما صحیحه میدونیم. تو جواهر اینا معمولا حسنه تعبیر میکنن به خاطر ابراهیم ابن هاشم. قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها علها إده، فقال ابتلي أبو جعفر عليه السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام إذا أقلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعده. خب در ذیل این عبارتی از مرحوم ابن ابی عمر نقل شده که این بحث خیلی جالبی هست که حالا در موردش صحبت میکنم. قال ابن ابی عمر اختلف الحدیث فی ان لها المهر کملا، یعنی جایی که خلوت باشه ولی دخول نباشه، و بعضهم قال نصف المهر، و انما معنا ذلک ان الوالی انما يحكم بالحكم ظاهر اذا اغلق الباب و ارخى ستره وجب المهر، و انما هذا علیها اذا علمت انه لم یمسها. من عبارت خیلی نتونستم مطلبش واضحه، ولی این چجوری عبارت پردازیش چه شکلیه؟ به هر حال فلیس لها، آهان، و انما هازا علیها این مطلبی رو که بعداً می‌خوایم بگیم به عهده زن هست که اذا علمت انه لم یمسها فلیس لها فیما بینها و بین الله الا نصف المهر. اگر واقعاً میدونه که به اصطلاح مسی صورت نگرفته، فیما بینها و بین الله فقط نصف مهر هست. این اذا علمت انه لم یمسها شاید اشاره به این هست که اگر احتمال یه موقعی هست که زمان گذشته یادش نیست که آیا در اون خلوتی که صورت گرفت دخول صورت گرفته یا صورت نگرفته، یا دخول هست نمیدونه اون دخول به اندازه مثلا التقاء ختانین امثال اینها هست، اون دخولی که موضوع مهر هست اون انجام شده یا انجام نشده. اگر میداند که مهر واجب به سلون دخول صورت نگرفته، اون بیشتر از نصف مهر واجب نیست. که از این عبارت استفاده میشه که اگر زن هم شک داشته باشه، زن هم میتواند جایی که خلوتی صورت گرفته باشه حکم کنه که مثلا دخول به طور کامل انجام گرفته و مهر به طور کامل مستقر شده. در جایی که یقین داره تکلیفش این هست که نصف مهر رو بیشتر مطالبه نکنه. خب این عبارت اینجا یه مطلبی تو بحث اذا تعدد شرط و تعدد الجزاء تو اصول مطرح هست که مثلا روایتی داریم اذا خفی الاذان وجب القصر، یه روایت دیگه داره اذا خفی الجدران وجب القصر. این که حالا اینجا چه باید کرد؟ خب تو کفایه و جای دیگه بحثش هست. بعضی میگن جمع بین اینها چند جور جمع میشه کرد. جمع میشه کرد به این که بگیم احد الامرین معتبره، مجموع الامرین معتبره، نمیدونم از ظهور جمله شرطیه در مفهوم رفعیت کنیم، اون احتمالات مختلفی که اونجا مطرح هست. یه احتمال دیگری در بعضی موارد مطرح هست که چه بسا اون احتمال هم احتمال ظاهری هم باشه، اون اینه که بعضی موارد دو تا ضابطه که ذکر میشه، عرف یک ضابطه رو طریق به ضابطه دیگه قرار میده. مثلا ما دو روایات داریم که اذا قتل الرجل مثلا عمدن وجب القصاص، در موضوع قصاص عمد اخذ شده. یه سری روایات دیگه‌ای داریم گفته اگر آلتی که مرد داشت یعنی قاتل داشته باشه آلت قتاله باشه اون وجب القصاص. از اون روایت عمد استفاده میشه که اگر عمد نباشه ولو آلت قتاله باشه قصاص واجب نیست از مفهومش، ولی این آلت قتاله میگه آلت قتاله شاید بدون اینجور به نظر برسه که ولو عمد هم تعمد هم نداشته باشه همین قصاص واجب هست. تو اینجور مواردی که یک نوع ملازمه قالبیه بین یک عنوان و عنوان دیگر باشه از یه طرف، از یه طرف دیگه این باشه که عنوان دیگر عنوانی باشه که عنوان مخفی باشه، عنوان مخفی باشه. این که مثلا قاتل قصد عمد داشته است یا قصد عمد نداشته است، خب خیلی وقتا خود این مخفیه که حالا این عمدن این کار کرده یا عمدن نکرده، چون یک امری هست که در باطن مرد هست. از اون طرف یک ملازمه قالبیه بینه آلت قتاله و قصد عمد وجود داره. حالا این قصد رو هم من توضیح بدم، مراد از عمد این نیست که از اول میدونه میکشه، احتمال کشتنم بده کافیه ها. عمد یعنی که یه موقع از اتفاقی حالا هیچ احتمال قتلی امثال اینها هم نیست، ولی حالا تصادفاً کشته شده. عمد که میگیم عمد ولو به احتمال قتل بودن. خب به طور معمول کسی که آلت قتاله داشته باشه و بدانم هست که این آلت هم قتاله است، این وقت نمیدونه از اول آلت قتاله است، مراد از آلت قتاله جایی هست که شخص به آلت قتاله بودنش علم داشته باشه. عرض کنم خدمت شما، خب اینجا روایات گفته که این آلت قتاله قصد قط داره. جمع عرفی اینجور موارد خیلی وقت شاید این باشه که در واقع شارع مقدس آلت قتاله رو اماره قرار داده بر اینکه طرف قصد قتل داشته. بنابراین اگر او مدعی هست که من قصد قتل نداشتم، این ادعا بدون بیانه، بدون اقرار طرف مقابل امثال اینها پذیرفته نمیشه. اگر خود اون اولیای دم قبول داشته باشن که این قصد قتل نداشته باشه، اقرار کنن، خب اشکال نداره. ولی اگر اونا قبول نکنن، این نفس آلت قتل بودن موضوع حکم ظاهریه در واقع. یعنی تفاوت بین این دوتا قضیه این هست که ظاهر دلیل، ظاهر بدوی دلیل اینه که محمولی که ما داریم محمول حکم واقعیه. از یه طرف گفته که اذا خانه عمد فی البین وجب القصاص، از یه طرف دیگه اذا کان الالت قتاله وجب القصاص. این وجب القصاص ها هر دوی اینها حکم واقعی ظاهر اولیش این هست، ولی یک نوع جمع عرفی این هست که در واقع با توجه به ویژگی های خاصی که موضوع داره، ما این در واقع محمول رو حمل می کنیم به حکم ظاهری بودن. وجب القصاص یعنی ظاهراً این قصاص واجب می شود، که اثر ظاهر بودنش این هست که اولا اون کسی که آلت قتاله داره، اون باید اگر ادعای خلافش داره او باید اثبات کنه. اولیای دم منکر هستند و اونا دیگه بیانه، این باید بیانه و دلیل و امثال اینها اقامه کنه برای این که قصد قتل نداشته. همه جا ظاهر، ما تعارض اصل و ظاهر نداریم، اون اصلا مطلب درست نیست. تعارض اصل و ظاهر بحث اینه که عرف در اینجا این ظاهر رو حجت میداند، عرف در اینجا این ظاهر رو حجت میداند. یعنی در واقع معنای طریق بودن این شیء اینه که یک اماره عرفیه‌ای هست که اینجور امارات عرفیه رو وقتی دو تا دلیل باشه، جمع عرفیه بین اینها به این هست که این اماره عرفیه رو اماره معتبره شرعی قرارش بدن. خب در مانحنفی هم مرحوم ابن ابی عمیر در واقع همینجور چیز کرده، گفته خب حالا دو نفر که در یک اتاق قرار گرفتن و امثال اینها، اینها این که مثلا وقا انجام شده وقا انجام نشده، موارد مخفی هست، موارد نیست که بشه برش بیانه اقامه کرد امثال اینها. شارع مقدس طبیعی هست در این گونه موارد نسبت به دخول و امثال اینها که معمولا در خفا و سطر انجام میشه، یک اماره قرار داده باشد و اون اماره همین خلوت باشد. که خب نفس این که خلوت انجام گرفته است یه امر ظاهریه، خب همه میبینن که در اتاق بسته شده، پرده افتاده، امثال اینها زن و شوهر در این خلوت قرار گرفتن. اما اینکه دخول انجام شده یا دخول انجام شده چیزی است که به طور متعارف مخفی هست. در جاهایی که دو تا عامل باشه، یک عاملش پنهان باشه و از جهت نکته هم که هست از جهت تناسبات و موضوع نسبت به اون موضوع ثبوتی که اینجا هست، این عامل مخفی تناسب بیشتری داشته باشه. یعنی که خب به هر حال بحث این استقرار مهر و امثال اینها به طور طبیعی این هست که خود دخول موضوعیت ثبوتی داشته باشه. خود اینجور بله ارخاست را هم پردر نختن دیگه، پردر رو پرده رو کشیدن دیگه، کسی نبینه داخل رو دیگه. ارخاست پرده کشیدن نکه، یه موقع شما پرده رو میکشیدید، یه موقع پرده رو نکشید از اینجا داخل دیده میشه. وقتی هجله میخواد چیز بشه برای که خلوت تامه بشه باید پرده کشیده بشه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما. خب این کلیت این بحث، ولی اینجا یه نکته ای وجود داره، اون اینه که خود اون اگر ما باشیم و این روایت به تنهایی مطلب همون جور است که مرحوم ابن ابی عمر فرموده و این یک جمع عرفی خیلی روشن و واضحی هست، مطلب خوبیه. ولی مشکل قضیه اینجا که بحث روی قضیه به هر حال بحث دار میکنه اینی که از خود اون روایات، روایات ارخاء ستر و اغلاق باب، اون روایات هم بینشون تعارض هست. اگر فقط همین یه روایت بود و روایت های دخول حلش مشکلی نبود. از بعضی از روایات استفاده میشه که نه، همین ارخاء ستر هم منشأ حکم نمیشه. خب حالا من بعضی از روایات هایی که حالا این هست بعدن میخونم، حالا اول اجازه بدید روایات هایی که در مورد این عده هست تکمیل بکنم خوندنش رو، بعد برمیگردیم با توجه به روایاتی که در مورد مهر هم هست این بحث رو تکمیل میکنیم. روایت 39084 تا 86 این روایاتی هست که یک نوع در بحث بله بحث ما مؤثره. خب روایت این هست، روایت باب حکم خلع الرجل بالمرأه و تصادق على عدم الوضع، اینجوری باب داره. 39084 روایت اول، عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن رعاب. اینجا تو کافیه چاپ اسلامیه به همین شکلی که اینجا نقل کرده وارد شده، ولی در چاپ دارالحدیث از مخطوطات مختلفش نقل میکنه و از وسائل که بین سهل ابن زیاد و ابن رعاب حسن ابن محبوب، ابن محبوب واسطه است و همین هم درسته. این ابن محبوب اینجا افتادگی داره، سهل ابن زیاد راوی از ابن رعاب مستقیم نیست، بین سهل ابن زیاد و ابن رعاب ابن محبوب واسطه میشه. خب این تا اینجای سند. در تهذیب هم این روایت رو تا ابن محبوب عن علی ابن رعاب داره، حالا سند تهذیب رو هم بخونیم. سند تهذیب نف علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن علی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، حالا بعد متنشو میخونم. تو این سند دوم یه محمد ابن علی واقعه هست که ما تو ارث بود مفصل این رو بحثشو کردیم که محمد ابن علی که علی ابن حسن ابن فضال ازش نقل میکنه ابو سمینه است و بحث اونم کردیم که ابو سمینه قابل تصحیح نیست. بنابراین روایت علی ابن حسن الفضال گیر داره. عن محمد ابن علی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب. حالا مگر کسی مطمئن بشه که این از کتاب حسن ابن محبوب اخذ شده و ذکر محمد ابن علی فقط مثلا از باب تشریفات اون، یه حرف دیگه است. اگر کسی مطمئن به این جهت بشه ولی کسی مطمئن نشه، این طریق طریق خودش معتبر نیست. عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. ابی بصیر یه یحیای اسدی داریم، یک لیث مرادی داریم، مرحوم صاحب جواهر معمولا علی ابن رعاب عن ابی بصیر رو بعدش تعبیر میکنه، یعنی لیث المرادی. این لیث مرادی که تعبیر میکنه به خاطر اینکه تو زمان صاحب وسائل تصور این بوده که یحیای اسدی معتبر نیست، لیث مرادی معتبر هست. رو همین جهت سعی میکردن که برای اینکه روایت تصحیح بشه این یعنی لیث المرادی در مقام در واقع تصحیح روایت هست، یعنی علی ابن رعابی که ای بصیر نقل کرده این معناش اینه که روایت معتبره. ولی مرحوم سید مهدی خونساری صاحب رساله‌ای که به رساله عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر مشهوره، ایشون اثبات میکنه دو نکته رو. یکی این که اولا ابی بصیر مطلق حتی در روایت کسایی مثل علی ابن رعاب، ابن مسکان و امثال اینها که صاحب وسائل اینها رو لیث میدونه، نه، همه اینها یحیای اسدی هست. در یه نفر عبدالملک ابن عتبه هاشمی فقط میگه اون هست که ابی بصیرش مراد لیثه، ولی در همه افراد دیگه مراد یحیای اسدی هست. در ثانیاً یحیای اسدی از لیث مرادی مهمتره و خیلی امامی ثقه جلیل، اون شخص مهمی که از اصحاب اجماع است و از فقهای تراز اول است و از اصحاب سر است و خیلی مهمه، همین یحیای اسدی هست که خیلی شخص برجسته‌ای بوده. برای این روایت از جهت ابی بصیر مشکل خاصی نداره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. بنابراین به هر حال طریق کافی توش سهل ابن زیاد، اگه کسی سهل ابن زیاد رو تصحیح کنه که ما تصحیح میکنیم، طریق کافی درسته. البته تو طریق کافی عدتون من اصحابناش که از سهل هست اون رو خب تو عده کلینی به سهل ابن زیاد، علان کلینی واقع هست که علان کلینی قطعا ثقه است، علی ابن محمد علان کلینی دایی کلینی بوده و اساسا که عدتون من اصحابنا بیان یه مطلب رو نقل کنن این معمولا اطمینان بخش هست که مطلب درستیه. علاوه بر این که مرحوم کلینی از یه عده‌ای بخواد روایت‌های زیادی رو از صحابی روایت‌های زیادی از سهل بن زیاد نقل می‌کنه، بگیم که هیچ یک از این افراد ثقه نبوده باشن احتمالش نمیره. اینه که آدم مطمئنه که لااقل بعضی از این افرادی که کلینی به توسط اونها از سهل بن زیاد نقل می‌کنه ثقه هستن. یکی از این سرایی که عرض کردم از همه این از اینها استفاده میشه که سهل ابن عدت من اصحاب را مشکل نداره. عمده مشکل هم سهل ابن زیاده، بقیه افراد سند بحثی در موردش نیست. قال خلا اما متن حدیث. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یتزوج المرأة فیرخا علیه و علیها السترو و یقلق الباب و یا یرخی علیه و علیها از ستره و یقلق البابه ثم یطلقا فتسأل المرأة هل اتا که آیا با تو مباشرت کرده فتقول ما اتانی و یسأل هوه هل اتیتها فیقول لم آتها. هم زن هم مرد هر دوشون میگن مباشرت صورت نگرفته. حضرت میفرماین لا یصدقان، نا تصدیق نمیشن. و ذالک انها تورید ان تدفع العده عن نفسها و یورید هو ان یدفع المهره عن نفسه. توی نقل مرحوم کلینی یه همچی اضافه هست که یعنی اذا کانا متهمین، یعنی اذا کانا متهمین رو روایت رو اینجوری معنا کرده. خب یه روایت دیگه‌ای در علل و علل وارد شده با سند دیگه‌ای، ان ابی عبیده این شکلی هست: ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان جمیل ان ابی عبیده ان ابی عبدالله علیه السلام. تو سند این روایت احمد محمد ابن عیسی، خب در رساقتش بحثی نیست، در مورد برادرش عبدالله ابن محمد ابن عیسی خب یک انقلت و قلتایی هست، ولی اون هم به نظر میرسه در وثاقتش تردیدی نباشه. حالا اینکه این سند که معطوف هستن، اونا نیازی نیست ما روایت عبدالله ابن محمد ابن عیسی رو اثبات کنیم، ولی به طور کلی عبدالله ابن محمد ابن عیسی هم به جهت اینکه اون طبقه سعد ابن عبدالله صفار، عبدالله ابن جعفر همیری، امثال اینها مکرر ازش روایت میکنن، همین دلیل بر وثاقت عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، هم به جهت این که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری صاحب نواده الحکمه از عبدالله ابن محمد ابن عیسی فراهون روایت داره و استثنا نشده این عبدالله ابن محمد ابن عیسی. خب ما به نظر ما کسانی رو که محمد ابن احمد ابن یحیی ازشون نقل میکنه و مرحوم ابن ولید استثناء نکرده، این معناش توثیق ابن ولید نسبت به اونها هست و صدوق هم پذیرفته حرف ابن ولید رو. بنابراین به نظر میرسه که عبدالله ابن محمد ابن عیسی از این راه هم بشه توثیق کرد. خب سند از سندی، بقیه افراد سندش بحثی ندارن. اون جمیلی که بین حسن ابن محبوب و ابی عبیده، حالا فقط اون جمیلش رو الان یادم نیست، دقیق جمیل ابن دراجه یا جمیل ابن صالح هست و امثال اینا، این الان در خاطرم نیست. بله الان تو خاطرم نیست که کدوم شد، حالا میگم الان حالا یادم نیست، اگر نگاه میکنم، اگر اون جمیل ابن دراج باشه خب بحثی نیست، اما جمیل ابن دمیل ابن صالح الان توصیه سریع هم داره، اونم در سال هم توصیه سریع داره، اونم پس اونم از اون جهت هم مشکلی نداره. خب علای تقدیر، پس بنابراین تنف رجل یتزوج المرأة البکر او السیه فیرخا علیه و علیه الستر، میگه و ذکر نحوه کما فی تهذیب و الاستبصار. این هم روایت ابی عبیده هم همین مطلب درش هست. خب یه روایت دیگه هست، اون یه شکل دیگه است، همون روایتی که قبلا در بحث اخراج ما خوندیمش که ما بحثش مال ذیلش بود، اینجا الان صدرش مورد بحث ما هست. ابو علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ان اسحاق ابن عمار ان ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا. یا حالا معلوم بخونیم اینجا که باید معلوم کن، فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عده قال لا قلت فانه شيء دون شيء قال اذا اخرج الماء تدد، که اون زیلش قبلا بحث کردیم. بعد داره یعنی اذا کانا مأمونین صدقا، یعنی اذا کانا معمونین صدقا. مرحوم ظاهرا این یعنی ها عبارت های مرحوم کلینیه که در جمع بین این دو روایات خواسته بیاره. یه روایت این هست که خلوت کافی هست برای ثبوت عده، یه روایت این هست که خلوت کافی نیست. ایشون جمع کرده که اگر اینها متهمین باشن تصدیق نمی شوند، اگر متهمین نباشن معمونین باشن تصدیق می شن و قولشون پذیرفته می شه. ببینید حالا من یه نکته اول عرض بکنم. کلمه معمون که ما تعبیر میکنیم، گاهی اوقات مراد از معمون این هست که در خصوص اون روایت مورد نظر معمون باشه. مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد روایت‌های زیادی رو که کلمه ثقه، معمون و امثال اینها درش وارد شده رو ذکر می‌کنه، ولی آخرش یه نکته‌ای رو داره. اون نکته این هست که از این روایات حجیت خبر ثقه به اون معنایی که ما می‌خوایم استفاده نمی‌شه. ایشون میگه این حد اکثر ازش استفاده میشه که در جایی که از خبر راوی اطمینان و وثوق حاصل بشود خبر حجت هست. خب این مورد فعال هست که از کجای این عبارت ها در میاد. مرحوم آقای روحانی توی منطقه الاصول اشارهی داره و روی اینم تأکید داره. ایشون میگه که کلمه ثقه و مأمون و امثال این تعبیرات رو اگر در مورد یک نفر گفتیم فلانی با ما خبری داده و مأمونم هست، مأمونم هست، ظاهرش اینه که در همون مورد خبر مأمون هست، نه اینکه در نوع موارد مأمون هست نمیدانیم این خبر رو راست گفته یا دروغ گفته. نه، بس اون در جایی هست که مراد این هست که در خصوص اون خبر هم مأمون باشه. و خب اگر طرف در خصوص اون خبر معمون باشه یعنی اطمینان به صدق راوی وجود داره. عرض کنم خدمت شما، ولی اون تعبیری که معمونه یعنی دیگه، یعنی در این خبر راستگوه دیگه، نه راوی خود همین شخص معمون از دروغ گفتن هست در این مورد شخصی.
چرا در خصوص اگر در صورت معمون
نباشه
راوی خصوص این خبر فقط
محبتش
اعتماد داریم،
یعنی
جای دیگه اعتماد
نه ممکنه اعتماد داشته باشه،
خود این خبر یا خصوصیتی داره نه در راوی،
نه خود راوی در این خبر، نه راوی در این خبر لازم نیست خود خبر رو شد کنیم. حالا اون بحثش رو من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که این تعبیری که مرحوم کلینی اینجا تعبیر کرده، یعنی اذا کانا مأمونین صدقا، اون تو اون یکی روایت فرموده یعنی اذا کانا متهمین، اینا مراد چیه؟ مراد مأمونین در خصوص این خبر هست؟ ظاهرن مراد این نیست، یعنی میخواد بگه اگر در نوع این صدقایی که برش بار شده، یعنی میگه اگر در نوع موارد مأمون هست در خصوص این مورد شخصی هم تصدیق میشه. یعنی شارع مقدس مأمون بودن در نوع موارد رو اماره قرار داده بر اینکه این مورد شخصی هم این راستگو هست و تصدیقش کرده. این خیلی بعیده که یعنی اذا کانا مأمونین صدقا ناظر به این باشه. اگر اطمینان داریم و خبرش راسته تصدیق میشه، جایی که اطمینان داشته باشه اینا اصلا احتمال خلاف این نمیره. اینا نیاز به عرض کنم خدمتشون یه روایت خاص وارد شدن و امثال اینها نیست. و ظاهرا مراد از یعنی اذا کانا مأمونه اینه که اینجا مرحوم کلینی مطرح کرده، یعنی اگر ثقه باشن، ثقه یعنی در نوع موارد، اگر در نوع موارد راستگو باشن، در خصوص این مورد شک داریم که راست گفتن یا راست نگفتن، اون تصدیق میشه. عرض کنم خدمت شما، یعنی اذا کانا متهمه این هم مراد این هست که اگر ثقه نیستند اینها تصدیق نمیشن. امام علیه السلام اون تعبیری که در امام فرموده و ذالک انها تریدن تدفعوا العده، میخواد بگید چطور شده که این دوتا هر دو یه مطلب رو تصدیق کردن. میگه ممکنه یه مطلبی باشه دروغ باشه، ولی طرفین هر دو این مطلب رو قبول داشته باشن، چون به تعبیر امروزی ها معامله برد برده، هر دو طرف براشون اون چیزی که مهم هست تأمین کنه تأمین میشه براش. اونی که عرض کنم زن میخواد بره شوهر کنه، برای شوهر مهمتر از اون مهری هست که میخواد از این چیز گیرش بیاد، یه مهر مثلا بالاتری در انتظار داره و یک اصلا مهر براش اینقدر مهم نیست، یا یه مهر بالاتری انتظار داره و شوهر براش مهر مهمه و اون دیگه این خیلی براش چیز کرد، این دیگه علاقه به این زنم نداره، براش فقط اون چیزی که مهمه. یعنی هر دو ممکنه در یه موردی زن و شوهر هر دو مطلب رو بگن و هر دو هم انگیزه کذب داشته باشن، انگیزه کذب در مورد این. در واقع امام علیه السلام میخواد بگه انگیزه کذب وجود داره، بنابراین شما نگید که در اینجور موارد اطمینان به صدق اینها حاصل میشه، نه اطمینان حاصل نمیشه. انا تریدو، نه که حتما تریدو ان تدفع العده، یعنی زمینه این کارا وجود داره، زمینه این کارها وجود داره، بنابراین شما اطمینان ندارید که حتما این مطلب چنین باشه. خب نه، حالا میخواد بگه اون بکر و سیه فرقی در این جهت نداره دیگه، گاهی اوقات چون سیب بودن وقتی سیب هست زودتر حاضر به تمکین میشه، بکر باشه خب ممکنه به این راحتی حاضر نباشه، شرم و حیاش یا مسائل دیگه‌ای که وجود داره باشه چیز هست. این میخواد بگه که در این قضیه که هست بین بکر و سیب فرقی نیست، هر کدوم از اینها حالا چه بکر باشه چه سیب باشه در این حکم چه
ادعایی
چرا باید باید چرا چه فرق داره اگه ذاتن نکتهش چیه؟ نکته باید ذکر بشه. عرض کردم نکتهش اینه که خلوتی که الان خود حالا از این جهت بگذاریم، خیلی وقتا وقتی سیب باشه دوره عقد بستگی اونچنانی انجام نمیشه، خیلی سریعتر به اصطلاح عرض کنم حالا ما خاموش کردیم نمیم صدای اذان رو زد عرض کنم خدمت شما. خب این روایت ها. حالا ببینیم آیا این روایت ها اولا جمعی که مرحوم ابن ابی عمر کرده، این جمعی که مرحوم کلینی اینجا مطرح کردن، یعنی اذا کانا متهمین، یعنی اذا کانا مأمونین، اینا تا چه حد مسئله چجوریه؟ خب روایت دیگه ای هم، حالا اینا روایتی هست در خصوص بحث خلوت و امثال اینها وارد شده و بحث عده، روایت های زیادی در بحث صداق هم وارد شده. حالا من چون میرسم یه چند از اون روایت هم بعضیشو بخونم و بعدن بررسی اینها باشه جلسه آینده. عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، این روایت مرسل موثق است، عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و عرق سترا و لمس و قبل ثم طلقها ایوجب علیه الصداق؟ قال لا یوجب علیه الصداق الا الوقاع. این لمس و قبل یه مقداری میتونه به خاطر اینکه در آیه قرآن مس قرار گرفته که نه لمس و تقبیل و اینها نمیتونه مصداق اون مس باشه، بعضی از سنی ها هم به لمس و تقبیل و اینها رو کافی دونستن، این سوالات از اینجا. یه لا یوجب علیه الصداق الا الوقاع، این یه روایت. یه روایت دیگه ای هست که از صفار، خب یه روایت عبدالله ابن سنان انما العده من الماء رو که قبلا خوندیم، سأله ابي وانا حاضر ان رجل تزوج امراه فادخلت علی فلم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها هل عليها عده من؟ فقال انما العده من الماء. قيل له فان كان واقعه في الفج ولم ينذر، که اون اذا ادخلوا وجه القصه والمهر والعده، که اینم از اون روایت است که میگه نفس دخول کافی نیست، باید وقاع انجام گرفته باشه. اون روایت یونس ابن یعقوب یه نقل دیگه هم داره در تهذیب که سند این هست: از صفار عن احمد ابن محمد، احمد محمد ابن عیساس، عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن وزیع، عن ظریف، ظریف ابن ناصح، عن ثعلبه، ثعلبه ابن میمون، عن یونس ابن یعقوب. یونس ابن یعقوب به نظرم فتحیه انگار، اینجوری که تو ذهنم هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت علی فأغلق الباب و عرق الست و قبل و لمس من غیر ان یکون وصل الیها بعدو ثم طلقها على تلك الحال قال ليس علیه الا نصف المهر. خب یه همین یه سری روایات اینجوری گفته که اگر اغلاق باب شده باشه، عرق الست شده باشه، ليس علیه الا نصف المهر. بعضی روایات گفته که نه، تمام المهر هست. حالا یک عرض کنم خدمت شما، جمعی مرحوم ابن ابی عمر کرده بود و جمعی مرحوم کلینی. حالا بقیه روایات باب رو نگاه کنید. عرض کردم این بحثش عمدتاً تو کتاب المهره، جواهر و ریاض و اینا همه بحثایی دارن، اونجا ببینید و در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.